خیلی دور خیلی نزدیک عنوان سلسله نشست‌های زنده اینستاگرامی دورنما است که در اونها با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی که بیرون از ایران ساکن هستند صحبت می‌کنیم. در سومین نشست از این مجموعه که 28 بهمن و به میزبانی زهیر میرکریمی برگزار شد، مجید منتظر مهدی درباره ویژگی‌های عربستان در دوران باستان متأخر به مثابه مکان و زمان پیدایی اسلام توضیحاتی داد و بعد از تأثیر پژوهش‌های تازه درباره این مفهوم تاریخی جغرافیایی بر درک و تصور امروزی ما از برخی مفاهیم اسلامی و قرآنی سخن گفت. نشست بعدی این مجموعه پنجشنبه 12 اسفند ساعت 21 به وقت تهران در صفحه اینستاگرام دورنما برگزار میشه. اطلاعات بیشتر رو میتونید در کانال ما در تلگرام یا صفحه دورنما در اینستاگرام ببینید.
سلام به همه مخاطبان عزیز و همراه این نشست سوم از مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک، همراهان و مخاطبان دورنما، من زهیر میرکریمی هستم و میزبان شما هستم در سومین نشست خیلی دور خیلی نزدیک و میهمان عزیزم مجید منتظر مهدی است از آکسفورد در انگلستان. امروز پنجشنبه، یا در واقع بهتر بگم شب، امشب پنجشنبه 28 بهمن 1400 خورشیدی برابر با 17 فوریه 2022 میلادی در ایران ساعت 21 شب، در آکسفورد 17 و 30 دقیقه عصر باید باشه و اینجا در ملبورن 4 و 30 دقیقه بامداد آدین است. من و مجید منتظر مهدی برای حدود 1 ساعت و نیم 90 دقیقه با شما همراه خواهیم بود و درخواست میکنم که با ما تا پایان این گفتگو همراه باشید. بخش نظرها و پرسشها در 1 ساعت اول گفتگو بسته است برای اینکه ما بتونیم تمرکز بکنیم روی گفتگو. بخش پرسشها برای 30 دقیقه پایانی باز میشه. لطف کنید، درخواست میکنم پرسشاتون رو اونجا بنویسید که من بتونم از مجید عزیز بپرسم و پاسخ‌ها رو دریافت بکنم. خب اول برم سراغ یک معرفی اجمالی از مجموعه دورنما، نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک و مجید، و بعد میریم سراغ پرسشم. مجموعه دورنما یک مجموعه‌ای که به همت بعضی از پژوهشگران و دانشجویان مطالعات اسلام در سال 1398 شکل گرفته. مدیر مجموعه مهرداد عباسی است و هدف مجموعه هم شناساندن پژوهش‌هایی در تراز بین‌المللی در زمینه اسلام پژوهی به مخاطبان فارسی زبانه که از این طریق بتونه اسلام پژوهی دانشگاهی رو در ایران تقویت و تثبیت بکنه. نام دورنما سرواژه‌ای گرفته شده از عبارت دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام و همینطور که این نام نشون میده به دنبال اینه که پژوهش‌ها و پژوهشگرانی که رهیافتی نوگرایانه، محققانه و نقادانه به مطالعات اسلام دارن معرفی بکنه. دورنما به هیچ نهاد و مؤسسه دولتی و غیر دولتی وابسته نیست و همکارانش هم هیچ بهره مالی و مادی از این مجموعه نمیبرن. در مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک هم در زمستان 1400 گفتگوهای زنده با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی ساکنه اروپا داشتم و خواهیم داشت و در هر گفتگو در ضمن معرفی اون پژوهشگر و آشنا شدن با آثارش به یک موضوع خاص هم می‌پردازیم. میهمان امشب ما مجید منتظر مهدی است در آکسفورد انگلستان. من خیلی کوتاه بخشی از سابقه تحصیلی و پژوهشی اون رو خدمتون ارائه می‌کنم. مجید در مقطع کارشناسی دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد رو در رشته فرهنگ‌های اسلامی در دانشگاه بین‌المللی آقاخان در لندن انگلستان به پایان برده و دکتری خودش رو در حوزه مطالعات اسلامی و عربی در دانشگاه اکستر در انگلستان گذرونده. مجید سابقه تدریس تاریخ ایران بعد از اسلام در دانشگاه اکستر و تدریس اخلاق و فقه در جوامع مسلمان در مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن رو داره. اکنون هم مجید پژوهشگر در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد. از علاقمندی‌های پژوهشیش هم میشه از تاریخ ایران پس از فتوحات عربی و اسلامی نام برد و همچنین علاقه داره به نسخه های خطی دوران اسلامی، تاریخ تشیع متقدم و تاریخ فقه اسلامی. مجید علاوه بر انتشار مقاله های علمی و پژوهشی به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، چند مقاله مهم رو هم از فرانسوی و انگلیسی به فارسی ترجمه کرده، از جمله مقاله محمد علی امیرموعظی با عنوان یک متن و تاریخی رازآمیز که در شماره 42 از مجله هفت آسمان منتشر شده، و مقاله آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم از رابرت کلیف که در شماره 11 از فصلنامه امامت پژوهی منتشر شد. مجید علاوه بر فارسی به زبان‌های ترکی، انگلیسی، فرانسوی و عربی هم تسلط دارد. خب خیلی سپاسگزارم مجید که پذیرفتی میهمان دورنما و من باشی و خوشحالم که میزبانت هستم در سومین نشست خیلی دو خیلی نزدیک. وقتی که در مورد میهمان‌های برنامه با مهرداد عباسی صحبت می‌کردیم و مشخص شد که سه میهمان نخست مجید سلیمانی، مجید دانشگر و مجید منتظر مهدی هستند، مهرداد فی‌البداهه به یاد در واقع این عبارت افتاد و گفت که ما مجیدون ثلاثه اول داریم، به یاد محمدون ثلاثه اول، نویسندگان کتب اربعه حدیثی شیعه، یعنی کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی که هر سه محمد نام داشتن، و در برابر محمدون ثلاثه اخر که سه کتاب در واقع حدیثی شیعه رو نوشتن، مولا محسن فیض کاشانی، شیخ رامنی و مجلسی دوم. و خوشحالم که در خدمت مجیدون ثلاثه اول بودم، امیدوارم دوباره با خود شما سه مجید یا سه مجید دیگه هم نشستای دیگری داشته باشم که اون مجیدون ثلاثه اخر هم فراهم بشه و جور بشه. بعضی از مخاطبان ما این مدت می نوشتن که با غیر مجیدها هم برنامه داشته باشید، چرا فقط با مجیدها قرار داد بستی؟ و جالب بود که این ذهن مخاطبان رو هم مشغول کرده.
زوی جون الان که دیگه با مجید حرف زدید دیگه کسی غیر مجید دعوت نکنید، سر برنامه بردید بالا دیگه خرابش نکنید.
همینطور که شما میفرمایید. بسیار عالی. مجید اگر که قبل از آغاز پرسش ها مطلبی دارید میخواید بفرمایید، من در خدمتم و بعد پرسش ها رو شروع میکنم.
من هم تشکر میکنم از اینکه من دعوت کردید و سلام میکنم خدمت کسایی که توی لایو هستید.
سلامت باشین، خیلی ممنون. خب مجید، عنوان گفتگوی امشب ما هست عربستان در دوران باستان متأخر. ما توی معرفی این نشست جاهای مختلف فرستادیم پوستر برنامه و مطالبی که از شما در این زمینه منتشر شد در هفته گذشته. این عنوان در واقع ترکیب شده از دو بخش، عربستان یه مؤلفه مکانی و دوران باستان متأخر یه مؤلفه زمانی. فکر میکنم به عنوان نخستین پرسش خوب باشه که اصلا به خود این ترکیب بپردازیم، یعنی اگه بریم سراغ عبارت دوران باستان متأخر یا دوران باستان، چیزی که بهش در انگلیسی گفته میشه late antiquity و در سالها و دههای اخیر هم بسیار فراگیر شده، اصلا چه معنایی داره؟ خاستگاه این مفهوم یا این عبارت چی بوده؟ چه کاربردی داره به طور عام؟ و به طور خاص وقتی که میایم ما در اسلام پژوهی، در دین پژوهی یا در قرآن پژوهی، باستان متأخر به چه کار ما میاد در این مطالعات؟ از اون طرف وقتی میریم روی مؤلفه مکانی یعنی عربستان، عربستان به چه مکانی اطلاق میشده؟ چه ویژگی های جغرافیایی، تاریخی یا فرهنگی داشته؟ حدود و ثغورش چی بود؟ از نظر سیاسی اصلا چطور اداره میشده پیش از ظهور اسلام در واقع یا در دوران باستان متأخر؟ چه ترکیب های جمعیتی و قومی داشته و آیا اصولاً یا اساساً یه سرزمین یک پارچه و متحدی بوده یا حالت دیگری از حکمرانی برش حاکم بوده؟ مطالبی از این دست فکر میکنم برای مجموع پرسش های یکم خوب باشه.
عرضم حضورت که زوی جان، مسئله عهد باستان متأخر در واقع اصطلاحی است که از مطالعات تاریخ روم و امپراتوری روم اومده و این به یه دوره تاریخی اطلاق میشه که از قرن سوم شروع میشه، حالا با یه بالا و پایینی، اما یعنی از اصل ماجرا اینجوری بوده که این به خاطر یه سری شورش ها و در واقع بحران هایی که تو امپراتوری روم ایجاد میشه و به تبع اون یه سری اصلاحات شروع میشه و امپراتوری روم به دو پاره امپراتوری شرقی و غربی تبدیل میشه. بله. اون رو آغاز دوره عهد باستان متأخر میگیرن و تا در واقع برآمدن اسلام و به تبع اون سقوط امپراتوری روم شرقی. بله. که البته باز هم در مورد امپراتوری روم در اروپا هم اتفاقاتی میفته و بخشی از قلمروشون رو در اروپا هم از دست میدن. این اصطلاحی بوده که بوده، اما توی دهه 70 یه محققی به نام پیتر براون این اصطلاح رو خب دقیقاً بیشتر جا انداخت برای این دوره مشخص تاریخی و یه کتابی داره به نام دنیای باستان متأخر. در واقع این یه دورانی است برای گذار از دوران باستان به دوران قرون میانه، medieval period. و خب این دوره جدا از تأثیراتی که خب امپراتوری روم روی تاریخ امپراتوری روم داریم میبینیم، ما یه اتفاقات دیگه هم میفته. اینا اونایی که بعد از کتاب پیتر براون مورد توجه قرار گرفته. یکیش طبیعتاً، یعنی مهمترینش به نظر من حالا در اول ماجرا، این رسمی شدن دین مسیحیت در امپراتوری رومه که از یک در واقع فرقه یهودی کوچیک پنهان تبدیل میشه به یک دین رسمی یکی از دو امپراتوری بزرگ جهان،
یک دین حکومتی میشه.
بعد اول البته پذیرفته میشه به عنوان دین، بعدن حکومتی میشه. یعنی اول یه روند پذیرفته شدن داره، بعد حکومتی میشه. نکته دوم، در ادامه همین ماجرا در یهودیت هم یه اتفاقاتی میفته. یعنی یهودیت حاخامی یا یهودیت ربانی. در این دوره شکل میگیره و خب دورم معمولا با شکلی اسلام تموم میشه. یعنی سه تا دین مطرح سنت ابراهیمی، مسیحیت، یهودیت و اسلام، یه تغییرات خیلی اساسی روبروش، حالا اسلام که اصلا ظاهر میشه، اما در مورد مسیحیت و یهودیت اتفاقاتی میفته که امروزه ما اون چیزی که از یهودیت، اسلام و چیزایی و مسیحیت تو ذهنمون داریم، انگاری که خیلی اتفاقاتش اینجا افتاده. از این بابت مهمه. حالا اتفاقی که افتاده اینه که این یه ترمینولوژی، در واقع اصطلاحی بوده زمانی، اما وابسته به مکان، یعنی وابسته به امپراتوری روم. اما امروز با گسترش مطالعات چیز، با گسترش مطالعات باستان متأخر، در واقع انگار داریم ما از یه روند جهانی صحبت میکنیم. انگار داریم یه بخشی از زمان رو فریز میکنیم و این رو توی محدودی جغرافیایی بزرگی داریم پخش میکنیم. خب اول مثلا فرض کن توجه به امپراتوری ساسانی شد، چون اتفاقا از جمله امپراتوری ساسانی هم در یک همچین دوره‌ای در واقع شکل میگیره و در یک همچین دوره‌ای هم از بین میره. حتی تو آثار اخیر اگه نگاه کنیم میبینید که باز هم این گسترش پیدا کرده به تمام جهان. یعنی مثلا الان در مورد عهد باستان چین و اینا هم صحبت میکنه، اما میگم اولش از مطالعات روم شروع شده. حالا چرا برای ما این اهمیت داره؟ ببین، این انگاری که شما میخواید، خب ما توجهمون فرض کنیم که مطالعات اسلامه، یعنی میخواییم ببینیم که شکلگیری اسلام به چه صورتی بوده، چرا باید شکلی اسلام توی قرن هفت بهم. چرا ما باید مثلا فرض کنیم 4 قرن پیش از اون رو هم بررسی کنیم، خب، و یا چرا باید اصلا فراتر از اون در واقع بافت محلی اسلام حرکت کنیم؟ چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه، ما یه روندهای کلی در تاریخ داریم. این روند کلی که عالمیه، یعنی جهانیه، گلوباله، خب، و این نگاه گلوبال به ما کمک میکنه بعضی از پدیده های محلی رو راحتتر شناسایی کنیم. این نکته خیلی مهمی. این به معنی نیست که هر چیزی که ما داریم میبینیم یه معادلی جهانی داره بس بریم اونو پیدا کنیم، یا بالعکس مثلا اگر یه پدیده‌ای رو داریم توی چند جا می‌بینیم، پس حتما توی یکی از این اون محل‌های کوچیک‌تر هم حتما دیده میشه، نه لزوماً. اما این به ما کمک می‌کنه یه بازه زمانی رو داریم نگاه می‌کنیم بهش، چون کار مورخ اینه، ما هیچ وقت نمی‌تونیم تمام تاریخ رو نگاه کنیم و هیچ وقت هم نمی‌تونیم یه لحظه‌شو نگاه کنیم. ما دائما توی درگیری یه بازه هستیم، یعنی بازه هی داره باز میشه هی بسته میشه. ما به عنوان مثلا مورخین سعی میکنیم فکر کنیم که یه تیکشو بریدیم، دو تا قیچی گذاشتیم اینو بریدیم، میخوایم اینو فقط نگاه کنیم. اما واقعیتش ماجراش اینه که گاهی اوقات میریم عقب، گاهی اوقات میایم جلو، و این کمک میکنه که پدیده ها رو بهتر درک کنیم. یعنی مسئله، چون مسئله تاریخ دو تا چیزه، تغییر و تداوم. یعنی اصولا ما داریم با این دو تا مفهوم بازی میکنیم. و یه نکته بعدی وجود داره، یعنی توی مطالعات عهد باستان، چرا عهد باستان در واقع یک جوابی است به اون تیپ مطالعات که در دوره در قرن 19 خاصتا و اوایل قرن 20 تا همین 1970 اینا ادامه داشته. اون تیپ مطالعات مستشرقانه است با یه رگه های از تبشیر، یا در واقع ایده اقتباس. حالا ایده اقتباس چیه؟ ایده اقتباس اینه که آقا شما مثلا فرض بفهمید که وقتی قرآن دارید، از نظر یه مسیحی این یه کپی دست دوم از عهدینه، و اگر هم یهودی هستید یه کپی دست دوم از کتاب مقدسه، آره، یعنی عهد عتیق، و مثلا بقیه سنت های تفسیری که حول عهد عتیق تشکیل شده. این نگاه، مثلا آبراهام گایگر کتاب معروفی داره به نام محمد چه چیزهایی از یهودیت گرفته. یعنی ایده این بوده که آقا یه آدمی هست به نام محمد، این اومده یک کپی از این کتاب‌هایی که الان ما داریم کرده، حالا ما بریم ببینیم کدومشه. این ایده‌ایه که خب یه ریشه‌های تبشیری و مدافع جویی و پولمیک داره، یعنی جدلی داره. یعنی اول بر حقانیت حالا مسیحیت، یهودیت تاکید میکنه، بعدش هم تاکید میکنه که آقا محمد طبیعتاً یک پیامبر دروغین بوده. فراتر رفتن از این گفتار کاریه که داره لیتندیکویتی انجام میده. یعنی ما اینو به عنوان هیچ کدوم از اینا رو به عنوان یک اصل نمیبینیم. مسیحیت، یهودیت، کتاب مقدس، اینا هیچ کدوم اصل نیستن. از منظر تاریخی ما همیشه با پروسه ها و با فراینده روبرو هستیم. یعنی یه فراینده یه داره شکل میگیره، توی نقاط مشخصی متبلور میشه، یعنی به یه شکلی در میاد که شما میبینیدش متفاوت‌تر از اون روند، و گاهی اوقات ناپدید میشه به دلایل مختلف، دوباره ممکنه دیده بشه. این نوع نگاه با اون نوع نگاه یه فرق داره. فرقش اینه که اون نوع نگاه یه اصلی رو قائله، میگه بقیه کپی‌اند. نوع نگاه تاریخی امروزی اینه که آقا چیزی به نام اصل وجود نداره، چون شما میتونید تا ابدالآباد همینجور عقب برید، خب تا روزی که برسید به پیشا تاریخ. پس مسئله اصل نیست، مسئله اینه که چگونه این اتفاقات افتاده، چه تغییراتی شده، چه چیزهایی ثابت مونده. نکته بعدی طبیعتاً عربستانه، یعنی این که چجوری ما داریم در مورد یه مقوله‌ای به نام عربستان صحبت میکنیم، چون
یه مؤلفه مکانیه.
اساساً وقتی ما داریم در مورد هر چیزی صحبت میکنیم، ما داریم در یه مقوله بندی مشخصی، یعنی مقولات مشخصی رو داریم، یه کتگوریایی داریم و با اینا داریم کار میکنیم، و این کتگوریا انتخابشون معنادار، یعنی جهت میده به کارهای ما. لاجرم ما همیشه باید بدونیم که با چه کتگوریایی داریم کار میکنیم، با چه مقوله هایی داریم کار میکنیم، و این مقوله هایی که ما داریم کار میکنیم چه چیزهایی همراه خودش داره. مقوله یه چیز خیلی معصومی نیست، همیشه یه بسته‌ای توی این جیباش هست، یه خانواده‌ای داره، یه پدر مادری داره، یه تعصباتی رو با خودش میاره، یه سری محدودیتایی رو با خودش میاره و به تبع اون یه سری هم امکانات میاره. طبیعتا ما از امکاناتش داریم استفاده میکنیم، اما به عنوان یه مورخ در واقع انتقادی ما نیازمند این هستیم که بدونیم آقا این مقوله که داریم باش کار میکنیم چه جور محدودیتایی رو میاره. حالا وقتی ما میگیم عربستان، اصولا منظورمون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن عربیه، شبه جزیره عربستان، یه خود بزرگتر از اون چیزیست که امروز بهش میگن عربستان،
کشور.
اون چیزی که امروز بهش کشور عربستان سعودی گفته میشه با اون چیزی که در دوران باستان و در دوران میانه بهش میگفتن عربستان یا عربیا متفاوته. حالا چجوری متفاوته؟ معمولا اولین ایده‌ای که ما داریم که آقا به کجا بگیم عربستان رو جغرافی نویسان و جغرافی دانان یونانی تعیین کردن، یعنی یک منطقه‌ای رو مشخص کردن به نام عربیا و این منطقه از بالا تا جنوب سوریه ادامه داره، یعنی از شمال تا جنوب سوریه رو در بر می‌گیره، اردن رو در بر می‌گیره، بعد همینجوری شما که دارید میایید پایین عربستان سعودی، عرضم به حضور تو این سرزمین‌هایی که در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستن و همینجور تو پایین تا یمن، یعنی پس از بالا که جنوب سوریه است تا پایین که به یمن میرسیم،
کل جزایر یمن.
بله، و کل اینو به در واقع با یه تسامحی بهش میگن عربستان. حالا از نگاه بازم جغرافی دانای یونانی، اینا عربستان سه تیکه میکردن. عربستان پترایی که در واقع اسمش رو از شهر پترا گرفته که شمال بود و یه استانی از در واقع امپراتوری روم بود. عربستان مرکزی که بهش میگفتن عربستان صحرایی و عربستان جنوبی که بهش میگفتن عربستان خوشبخت، به دلیل اینکه آب و هوای بهتری داشت، کشاورزی اونجا رونق بیشتری داشت، حتی تجارت رونق بیشتری داشت و اصولا وضع مالیشون خیلی بهتر بود، خیلی سرسبزتر بود، به خاطر این بهش میگفتن عربستان خوشبخت.
اون عربستان پترایی الان در اردن واقع، درسته؟ یعنی اون بخشی که ما
اردن و جنوب سوریه، یه بخش کوچیکش هم فکر کنم الان توی عربستان سعودی، شمال عربستان،
شمال عربستان سعودی.
چون اینو بعدن توی این دستبندی زبان هم کم و بیش از همین ترکیب جغرافیایی استفاده میکنه. آره، و واقعا هم یه مقداری این چیز، این حرف که عربستان جنوبی وجود داره، عربستان مرکزی وجود داره، عربستان شمالی وجود داره، تا حدی درسته، هرچند که عربستان مرکزی و شمالی شباهت بسیار زیادی دارن، عربستان جنوبی کمتر شباهت داره از لحاظ زبانی، در حالی که برعکسش اتفاقا از لحاظ سیاسی رابطه عربستان مرکزی با عربستان جنوبی بیشتر. حالا تو که مدیریت زمانو به عهده داری، من میگم چقدر جزئیات بگم هست.
فکر میکنم خوب بود، اگه چیز دیگه میخوای اضافه کنی بفرما، اگه نه من فکر میکنم برای شاید بقیه جزئیات رو بتونیم تو پرسش‌های بعدی مطرح بکنیم.
پس بذار من اینو بگم، چون الان خب یه سوال پیش میاد که آقا اینا دارن این کارا رو برای چی میکنن، خب این اصطلاحات عجیب و غریب و اینا رو برای چی استفاده میکنن، چه فرقی میکنه؟ مثلا فرقش اینه که ببین ما نگاهمون خب یه نگاهیه که میخوایم این جزئیات برای ما اهمیت داره. مثلا شما هر ویدیویی که الان خیلی زیاده، هر ویدیویی که در مورد عربستان پیش از اسلام باز میکنی، یا آقا اینا یه مش صحرانشین بودن، بعد میرفتن همدیگر میکشتن، اصلا ورزش دست جمعیشون کشتن همدیگه بوده، اینا جنگ میکردن همینجوری بدون علت، یه مش دیوانه بودن جنگ میکردن، به خاطر همین همش میگن جاهلیت، چون دیوانه بودن دیگه، آقا میرفتن میزدن همدیگر میکشتن، سوادم نداشتن، هیچ شعور و بیشعور هیچی نداشتن، بعد حکومت هم نداشتن، یعنی یه مشادم بودن به حال خودشون، ول بودن رو توی تاریخ و این همجوری میکشتن هم دیگه رو فلان، بعد یه دفعه اسلام میاد. خب
نه نه،
این یه چیزی هست بهش
یه چوب جادویی زده میشه و همش
اسلام. آره دقیقاً، یه دفعه یه لوبیای سهرامیز یه جایی میفته و بعد همینجوری درخت میره بالا. این یه بخشی از اون چیزیست که توی انگلیسی بهش میگن سالویشن هیستوری، یعنی تاریخ نجات. تاریخ نجات طوری چیده میشه که اون اتفاقاتی که داره میفته به اون رستگاری منجر بشه، یعنی یه چیز فاجعه ای داشته رخ میداده و یه دفعه رستگاری اتفاق میفته.
و تو این تاریخ هرچی هم که قبلش فاجعه تر باشه به نفع تاریخ
بهتر دیگه. آره، یعنی به قول این فیلمای چیز، فیلمای عجیب و غریب، تو باید به ته سیاهی بری تا مثلا به نور برسی. دریافت اسطوره‌ای از تاریخ وجود داره. ببین مثلا فرض کن، من فقط یه توضیح کوچیکی در مورد وضعیت عربستان پیش از ظهور اسلام بدم، برای اینکه نشون بدم آقا اصلا اون افسانه بدون حکومت و اینا یه چیزه، یه داستانی ساخته شده داستان. برای اینکه احساس بشه وای چقدر مثلا وقتی اسلامی ها چقدر متفاوت بوده. ما وقتی که داریم در مورد عربستان صحبت میکنیم، قسمت شمالی عربستان که خب استان سالها استان روم بوده، یه بخشای پایینیش هم در واقع مستعمره روم بوده که دست قسطانی ها بوده. در قسمت شمال شرقی ما لهیانی ها رو داریم که اونا مستعمره ساسانی ها بوده. حالا در قسمت جنوبی ما حکومت یمن رو داریم، خب که حالا در دوره که ما داریم صحبت میکنیم یه امپراتوری هست در آفریقا، از همون جایی که آفریقا نزدیک میشه به آسیا،
شاخ آفریقا
که بهش، بله که بهش میگن امپراتوری یا پادشاهی اکسوم. طبیعتاً حالا امپراتوری فکر کنم کلمه درست نیست، باید بگیم پادشاهی اکسوم. پادشاهی اکسوم اصل و اساسش همون جاییست که ما بهش میگیم
حبشه.
آره، اتیوپی و حبشه. و این پادشاهی بسیار قدرتمنده نسبت به حکومت‌هایی که در عربستان هستن. پس در سالهای حدود 500 اینها میان و حکومت یمن که اسمش همیر هست، حکومت جنوبی که در عربستان هستش، رو مستعمره خودشون میکنن. پس در جنوب یه حکومت همیر وجود داره، این حکومت همیر میشه مستعمره پادشاهی بزرگتری به نام اکسوم. و شما این اتفاقاتی که بین این اکسوم و همیر میفته تو تاریخ خیلیش معروفه. حالا مثلا یه مثالی که من میخوام بزنم، یک پادشاهی داشتن این همیر به نام یوسف، که این یوسف شورش میکنه، پادشاهی همیر رو به دست میگیره، پادشاه رو میکشه، خودش اعلام استقلال میکنه و یهودی میشه.
یوسف زونواس.
حالا همین، اینکه این آدم یوسف زونواس رو ما نمیدونیم، یعنی میدونیم که یه بابایی بوده به نام یوسف. در داستانهای بعدی یه بابایی هست در
اسلامی
در...
هست.
آره، نه حتی در نراتیو های فکر میکنم شهدای نجران، چون این آدم معروفیتش اصلا به خاطر اینه که اون یه سری از مسیحیان رو در نجران میکشه. علتش هم حالا امروز ما میدونیم که در علتش بود که مسیحی ها در کمک به این آدم در برابر حمله اکسوم مقاومت کردن و این هم مسیحیان رو اونجا قلق و غم کرده. اما به هر صورت مثلا همین پادشاهی همیر باز هم تو سال 522 که این آقای یوسف، حالا زنواس یا یوسف به کار میاد، زنواس پسرشه، ما اینو دقیقا نمیدونیم، این آقا در یک فاصله بسیار کوتاهی دوباره برداشته میشه، اکسوم، پادشاهی اکسوم کنترلش دوباره به دست میگیره و به جزیه در واقع انگار یه سکته‌ای که اینجا میخوره، دوباره اون پادشاهی همیر بخش عمده کنترل اون منطقه رو به عهده داره و خودش هم مستعمره چیز هست، مستعمره اکسوم هست.
اکسوم.
خودش پادشاهی مسیحیه. حالا در این کنار این پادشاهی مسیحی ما یه جمعیت یهودی هم در جنوب عربستان داریم که در همین همیر ساکنن. اما باز هم شما از روی سنگ نوشته ها میدونید که ما اینجا با یه مسیحیت مشخصی روبرو هستیم. درسته از مسیحیت روم متفاوته اما مسیحیته، یعنی این نکته خیلی مهمی که حالا من بازم بهش میپردازن. بین سال 350 میلادی تا 565 میلادی بخش عمده این عربستان صحرایی به علاوه عربستان جنوبی تحت کنترل همیر بوده. کل چیزی که عربستان مثلا فرض بفرمایید که بدون یه دون حکومت مرکزی بوده، داریم در مورد 40 سال صحبت میکنیم. یعنی یه بازه 40 ساله‌ای وجود داره که حکومت همیر کنترلش رو در عربستان مرکزی از دست میده و ما حالا با چیز روبرو هستیم، در واقع با حکومت‌های کوچولو کوچولوتر که در واقع یه جوری اتحادهای قبیله‌ای هستن، یعنی پادشاه بازم نداریم به اون معنی، البته نام ملک در مورد چند نفر به کار رفته، اما معلومه که به وضوح نه در حد و اندازه همیر هستن نه در حد و اندازه پادشاهی اکسون،
یعنی یه خلای قدرتی ایجاد شده
دقیقا.
اون حکومت‌های محلی تونستن سری بلند بکنن در یه دوره.
بعد ببین آخه زوری جان، اینم یه نکته مهمی ها، ما وقتی که داریم در مورد حکومت صحبت می‌کنیم، در مورد امپراتوری صحبت می‌کنیم، یه تجسمی داریم از حکومت‌های امروز، یعنی مثل دولت مدرن که انگار یه هیمنه‌ای داره و یک ابهتی داره که رو کنترل کنه
همه کارو،
در حالی که حتی تو امپراتوری بزرگ جهان، یعنی مثلا فرض کن روم یا ساسانی، هم امپراتوری به اون بزرگی هم نمیتونستن کنترل کنن، یعنی اونا که حالا فراتر بودن از این پادشاهی کوچیک. خیلی واضحه که شما هی دائما یه سری شهرهایی که روی چیز هستن، دقیقا روی اون سقورات هستن، دائما دست به دست بشن یا حتی اصلا دست به دست هم نشن، چون بعضیش ببین اصلا اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک نداره. خب شما اصلا اهمیتی نمیدی حالا این دست اونا باشه یا نباشه،
هیچ منابعی اونجا نیست که اصلا بیارزه ما بکنیم اونجا رو کنترل بکنیم. خیلی عالی بود، خیلی عالی، ممنون مجید. خب من فکر میکنم با همین مقدمه میتونم برم سراغ پرسش دوم. توضیح دادی که عربستان چیه، در مورد عربستان گفتی، در مورد دوران باستان متأخر. خب تو دهه‌های اخیر خیلی کارهای زیادی انجام شده در مورد دوران و باستان متأخر و همین که گفتی یه بستری ایجاد میکنه که ما میتونیم پدیده‌هایی مثل ظهور اسلام، پیامبر، قرآن، این رو تو اون بستر ببینیم و در واقع قدرت تبیینی به ما میده وقتی که مشابهت پدیده‌ها رو یا این فرایندی که گفتی شروع شده در طول چند صده رو ما ببینیم. این قضیه به نظر میاد جدی‌تر هم شد وقتی که از اون طرف وساقت یا دقت منابع روایی اسلامی در مواردی مورد تردید قرار گرفت. یعنی اگر ما بپذیریم که اونها خطوط کلیشون یا بعضی از جزئیاتشون درسته، اون چیزهایی که منابع روایی اسلامی ما نام میبریم یا منابع سنتی نام میبریم، ولی به نظر میاد که اینها رو باید به طور نقادانه نگاه کرد و یک جاهایی هم اینها صحت یا وثاقت تاریخی ندارن. برای همین پژوهشگرا رفتن به سمت اینکه این خلأ اطلاعات یا این اطلاعاتی که امکان داره دستکاری شده باشه یا با مثلا زمینه‌های دیگری بعداً نوشته شده باشه رو، این خلأ رو و این کاستی رو جبران بکنن به وسیله منابع دیگه، رهیافت‌ها یا روش‌های دیگه، از جمله باستان متأخر. میتونی در مورد این صحبت بکنی که این قضیه چه اهمیتی داشته یا داره برای ما؟ اصلا پرداختن به منابع غیر متنی یا منابع غیر اسلامی، یا اگه از جایگاه یک در واقع پژوهشگر سنتی اگه بخوام بپرسم، وقتی ما همه پاسخ‌ها رو در منابع روایی سنتی اسلامی و عربی داریم، چرا باید بریم سراغ منابع دیگه، روش‌ها یا رهیافت‌های دیگه، به ویژه با این رویکرد باستان متأخر؟
اول اینکه ما وقتی میگیم تو منابع، اسمش رو بذاریم منابع ادبی اسلامی، خب، یا منابع روایی اسلامی. روایی هم اینجا نه به معنای روایت پیامبر یا روایت نراتیو،
نه
به معنای عامش، یعنی یه چیزهایی هست که رو کاغذ نوشته شده به نیت اینکه خوانده بشه. ما به اینا میگیم منابع روایی، در برابر منابع سندی که در واقع حالا به اون میپردازم من که چجور منابعی. ببین اول اینکه خب منابع اسلامی تضاد دارن، یه دلیل خیلی سادش اینه، تضاد دارن. اما خب مثلا فرض کنید من یه مثالی بزنم، مورخان مسلمانی که ما داریم، یعنی مورخانی که در دوره مدرن با با الهام از روش غربی، یعنی حالا دوره پیشا مدرن رو بذاریم کنار هستن. خب مورخان مدرنی که داریم مثلا فرض کن که مورخانی که هستن که حالا مثلا جواد علی که
بله.
تاریخ غرب
فصل و فی تاریخ العرب قبل اسلام
دقیقا، یا مثلا مورخان ایرانی که حالا در این مورد نمیشن مثل تقی‌زاده حالا، یا مثلا فرض کن مثل کتاب دکتر شهیدی تاریخ تحریری صدر اسلام یا علی اکبر فیاض، اینا با الهام از یه جریان نوشتن که حالا ما به اون میگیم جریان، الان معروف به جریان شرق شناسی. خب این تیپ های مثل نولتکه، برگشتروسر و الاخر، اینا کارشون چی بوده؟ اینا میومدن منابع رو خب میسنجیدن با هم دیگه، یعنی منابع متضاد رو با هم دیگه میسنجیدن، سعی میکردن بفهمن که کدوم منابع جعلیه یا کدوم منابع تحریف شده، کدوم ها ظاهرن داره اصل ماجرا رو نشون میده، بس میرفتن سراغ اونها. خب این مثلا این روندی که حالا این جریانی که من بهش میگم جریان انتقادی، این جریان انتقادی خودش یه جریانی بوده که از دل سنت شرق‌شناسان اورینتالیستی به وجود اومده. آره، دکتر امیر مویزی توی چیز مقدمه قرآن مورخان اسمش گذاشته روی کرده نولتکی، حتی میگه پارادایم نولتکی اشتباهه. حالا پارادایم نولتکی یعنی چی؟ یعنی آقا شما وساقت این متون رو پذیرفتی، یعنی پذیرفتی که آقا این متون در غایت با همه تضادها، با همه این چیزهایی که توش وجود داره، این آشفتگی که توش وجود داره، میتونه به من بگه چه اتفاقی افتاده. خب طبیعتاً بزرگترین ضربه‌ای که به این تیپ به این تیپ تاریخ نگاری زده شده توسط یوزف شاخت و گولدزیه بوده، که اینا معتقد بودن آقا این روایت‌های اسلامی، اونا حرف شاخت بیشتر در مورد احادیث نبوی بوده، که آقا اینها برساخته‌هایی هستن که دو قرن سه قرن بعد از پیامبر درست شدن. حالا اون یه دلایلی واسه خودش داره واسه این. اما در دهه 70 مسئله خود حادتر میشه، یعنی مسئله دیگه فقط این نیست که حالا ما این احادیث نبوی و اینا، نه اینا میگن با توجه به منابع بیرونی که وجود داره، خب میگن آقا بیاییم اولویت بدیم به منابع بیرونی. چرا؟ چون منابع داخلی که سلویشن هیستوریه، همش تاریخ نجاته، شکلش، نوعش، همه چیش، یعنی مسئله فقط این نیست که یه سال عوض شده یا یه نفر دیگر رو کشته مثلا ما اسم اونو نمیدونیم، بلکه روند اصلا یه جور دیگه است. بیاییم یه جور دیگه بنویسیم، مثلا با یه منابع دیگه بنویسیم. حالا اینم بازم یه بلندی از آدم ها توش هستن. اصل حرف تا حد زیاد دید مال ونزبروه، یعنی ونزبروه توی کتاب مطالعات قرآن یا مطالعات قرآنی در واقع این پیشنهاد داده. حالا این حرف ونزبروه طبعات عجیب و غریب پیدا میکنه، یعنی آدم ها با الهام از اون حرف ونزبروه سعی میکنن تاریخ رو یه جور دیگه بنویسن.
یه
نمونهش کتاب هگریزمه دیگه، یعنی مشخصا کتاب هگریزم معروفه به دلیل اینکه یه کار عجیبی میکنه. اینا همه منابع اسلامی رو بذاریم کنار، اینو سعی میکنیم بر اساس منابع غیر اسلامی بنویسیم. خب که بعدها خود پاتریشیو کرونه گفتود آقا این کتاب چون خیلی پر سر صدا شد، هم در جهان اسلام بعدها، نه اون موقعی که نوشته شد، و هم در اروپا
خود آکادمی،
حرف کرونه و مایکل کوک که این کتاب نوشتن در واقع این بود که آبیه یه آزمایش ذهنی انجام بدیم ببینیم اگه تاریخ اسلام این شکلی بنویسیم چه شکلی میشه. کما اینکه مثلا خود کرونه و مایکل کوک هر دو بعدها کتابهایی نوشتن که این روش رو پیگیری نکردن، اما بخواستن ببینن شکل رادیکال اون روش از تو چه چیزایی در میاد. کتاب بسیار جالبی هم هست، یعنی از منظر اینکه شما فرض کنید که میخواید تاریخ بنویسید، میخواید تمام منابع داخلی که آدم ها نوشتن بذارید کنار، فقط بیرونی ها نوشت. جریانی کلان انتقادی، ما اینو بهش میگیم هایپر کریتیکال یا کلان انتقادی، در واقع این جریانی که میاد تمام منابع اسلامی رو فاقد وساقت تاریخی و ارزش برای تاریخ نگاری میدونه، پس میان میگن که آقا اینا رو بزنیم کنار. طبیعتاً این ایده هیچ وقت اونقدر که باید و شاید مورد پذیرش همه قرار نگرفت. خب برای اینکه اصولا شما اگه بخواید اینجوری کتاب بنویسید مثل همون هگریزه میشه، یه چیز عجیب و غریبی میشه. یعنی مثل این میمونه که شما میخواید مثل اون ماجره فیل در تاریکی میشه، میرید هی مثلا توی تاریکی خورتون این چیز میکنید، میرید مینویسید آره مثلا این یک چیز دراز است، شلنگ مانند است، مثلا یا چهار تا پایه دارد، اونجوری میشه. چرا؟ چون شما خیلی از جزئیات از دست میدید،
نمیدونید.
اما اون نگاه، نگاه انتقادی به منابع، نگاه درستی، یعنی باید شما این رو بپذیرید که آقا منابع اسلامی با فاصله نوشته شدن، از یه نگاه ایدئولوژی خاصی نوشته شدن و شما یه دلایلی دارید که به اینا شکای جدی داشته باشید. خب به دلیل اینکه بعضی از چیزایی که تو منابع دیگه است عملا تو اینا نیست و هیچ جوابی هم توی منابع واسه اون حرفا اینجا وجود نداره، یا یه جنبه هایی هست که شما توی منابع دیگه پیدا میکنم توی منابع نیست. طبیعتا ما وقتی به عنوان مورخ داریم نگاه میکنیم، اون منابع دیگر هم که میگم به همون نسبت منابع اسلامی باید بازشناسی بشه، نقادی بشه. یعنی اینجوری نیست که من بگم چون اون منبع بیرونی پس خیلی حله مثلا میشه استفاده کرد، نه، دائما شما ملزم این است که بفهمید اون منبعی که داری استفاده میکنی چه جور منبعی. اگر بخوام از همینجا برگردم به مسئله منابع، اینه آنچه که امروز اتفاق افتاده. اون موقع که ما صحبت میکردیم برای این جلسه، خب تو میدونی من تخصصم این نیست، یعنی کار دانشگاهیم روی دوره متأخرتریه، اینو به عنوان یک تفریح آماتوری انجام میدن، مردم میرن ورزش میکنن و میشینن در مورد اینجور چیزا میکنن. حالا این جالبه دیگه، مثلا من آخرین دفعه که اینا رو مطالعه کردم مال سال 2006-7-8 بود. خب وقتی که شروع کردم دوباره مطالعه کردم چقدر اتفاق افتاده. یعنی به قول یکی از دوستان من گفت بخواه بیر چی میگی؟ گفتم میخواه من بگم خیلی عجیب است. انقدر اتفاقاتی که از سال 2000 به بعد افتاده، مشخصا اون منابعی که از سال 2000 بعد کشف شده و مرتب شده، الان در دسترس هست، بعد انتشاراتش مثلا از سال 2006-7 شروع شده و امروز ما که میبینی الا ماشاءالله مطلب چاپ شده.
بله، هر ماه یه کار تازه و نوع
دقیقاً
جدی داره منتشر میشه. در
این اتفاقات خیلی مهمه. چرا؟ پیش از این، پیش از سال 2000 عملا برای یه وقفه حدوداً شاید بشه گفت 100 ساله، کمتر از 100 ساله، 80 سال، 80 سال اکتشافات و تحقیقات در عربستان مشخصا تعطیل میشه.
بله،
یعنی فقط منابع غیر عربی پیدا میشه و متنی هم هستن، یا حتی اگر سنگ نوشته یا ارزان بزرگتون کتیبه وجود داره، اینها از مناطقی به دست میاد که در کنترل عربستان سعودی نیستن. خب
ما خیلی علاقه به اینجور تحقیقات نداشتن.
سال 2000، از سال 2000 که اینا یه سری اصلاحات در واقع فرهنگی و سیاسی رو شروع کردن، یه سری گروه های باستانشناسی رو دعوت کردن، خاصتا دو تا دستکم اونجوری که من میدونم دو تا گروه بزرگه ایتالیایی و فرانسوی توی عربستان، با همراهی باستانشناسانی از دانشگاه چیز ملک فیصل، اینها شروع کردن به جمع‌آوری و مستندسازی همین سنگ نوشته ها و کتیبه ها، و و این خب یه اتفاق خارق‌العاده‌ای بوده تو این حدوداً 20 سال گذشته، چون حجم چیزی که انتشار یافته چندین برابر اون چیزهایی است که تا حالا انتشار یافته، تا حالا ما می‌دونستیم، کلی جزئیات جدید اضافه کرده به دانش ما.
سنخ این منابع چیه مجید؟ چه اینایی که میگیم برای مخاطب چه چیزهایی هست؟ مثلا الان شما گفتی سنگ نوشته، کتیبه ها.
ببین اساسا ما وقتی داریم در مورد منابع صحبت می‌کنیم، دو جور منابع داریم: منابع روایی، منابع سندی. منابع روایی منابعی هستن کتابه، یعنی نوشته شدن که بعدها یکی مثل من و شما بیاد بخوندش. منابع سندی منابعی هستن که به نیت نسل‌های آینده نوشته نشدن. ممکن اصلا به نیتی هیچ کس نوشته نشده باشه، ممکنه به نیت آدم‌های به اندازه یه سال بعد نوشته شده. مثلا یه مثالی میذارم، شما یه دونه توی شمال عربستان دو تا سنگ نوشته دارید، خب که بهش میگن دو تا چیز. اول تفاوت ایجاد کنم، یکی کتیبه است، یعنی چیزی که با دستور رسمی خیلی خوشگل و مشکل برداشتن روی یه چیزی تراشیدن،
مثل صفحه
یه مثل سنگ بزرگ. و یکی هم گرافیتی یا سنگ نوشته، که این یه بابایی مثلا تو بادیه بیکار بوده، شروع کرده یه سنگی رو روش نقاشی چیز نوشتن. مثل همین کاری که الان بعضی از اینا، بعضی از هموطنان انجام میدن روی تخت جمشید و اینا مینویسن. حالا اونا خوشبختانه اونجا هیچی نبوده، روی سنگ مینوشتن. مثلا شما دو تا سنگ نوشته داری تو شمال عربستان، یه بابایی که دوز بوده نوشته، خب یعنی آقایی بوده دوز بوده، شما شریف دوزدی مشغول بوده، این دو تا سنگ نوشته واسه خودش کنده. حالا اهمیت سنگ نوشتهش کجاست حالا شاید بعدا توضیح دارم، اما بامزش اینه شما الا ماشاءالله سنگ نوشته هایی دارید که آدم های معمولی برداشتن، شروع کردن با چیز، با احتمالاً با یه شبیه چکش و قلم روی این سنگ یه چیز رو نوشتن، در حد اینکه مثلا این بابا اسمش یادم نیست چیه، اما فرض کن مثلا اسمش شده عبدالشمس، نوشته عبدالشمس دزد اینجا بوده، همین گذشته رفته.
و ما از هزاران ده ها هزار از این کتیبه ها
خیلی زیاد
عملا به ما یه اطلاعاتی میده که مثلا میاد کمتر تحت تاثیر اون تاریخ نجات یا اون چیزی بوده که حالا اگه پس اسلامی باشه، اگه پیش اسلامی هم باشه، که اطلاعاتی به ما میده که ما عملا متون متنی خیلی زیادی، یعنی روایت های متنی زیادی ازشون نداریم.
دقیقاً، یعنی شما یه تاریخ خیلی خیلی کوچیک، مایکرو هیستوری، خرد تاریخی دارید میبینید، هم به لحاظ زبانی خیلی قابل اهمیته، هم به لحاظ فرهنگی، برای اینکه خب اینا خیلیاش مثلا اسم خدایان مختلف توش هست، فرمول هایی هست برای اینکه به خدایان اشاره بکنه. اینا خب نکاتیه که خیلی مهمه.
جالبه.
و این به قول معروف سوراخ های دانش ما رو خیلی بیشتر پر کرده. مثلا خیلی از این سنگ نوشته بوده اما اونقدر بهش توجه نشده. یعنی حالا من مثالی خواهم زد از یه سنگ نوشته که خیلی قدیمیه، یعنی مال بعد از 2000 نیست. آره.
برسیم به اون. خب پس من برم سراغ پرسش سوم. از همینجا حالا این یافته ها، این منابع دیگه‌ای که ما داریم، منابع غیر مکتوب در واقع، غیر روایی، یعنی منابع سندی که شما فرمودید، اینها در مورد عربستان چه اطلاعاتی به ما میده؟ میتونی چند تا نمونه برامون بگی، یا بگی در واقع امکان داره حتی چه مفاهیمی یا چه باورهایی رو تغییر بده، یا یه ابزارهای پژوهشی به ما بده که ما رو توی جهت دیگه راهنمایی بکنه، در خلاف اون چیزی که امکان داره منابع متنی به ما میگفتن؟
ببین زوی جان، اینجوری بگم، ببین ما یه اتفاقی که داره میفته اینه که این منابع به ما یه فرصتی رو میده که یه چیزهایی که تا به حال بهش دسترسی نداشتیم یا حتی برای ماها خیلی عادی شده. خب یعنی ما هیچ وقت برامون سوال نبود این کلمه از کجا اومده، یه توضیحی به ما داده شده در سنت تفسیری در قرآن، یه مثالش مثال رحمانه، خب که حالا من میخوام بیشتر بپردازم بهش. یه مثالش مثال رحمان، به ما گفتن آقا رحمان یعنی بسیار بخشنده، خب و در بسم الله الرحمن یعنی به نام خداوند بسیار بخشنده و بخشنده، مثلا یا مثلا بخشنده و مهربان، بسیار بخشنده و مهربان. مفسرین توضیحات چیز دادن، او مثلا این رحمان بر وزن فعلان، بعد این فعلان اینجوری میشه اونجوری میشه، این نشانه اینه و الاخر. ما هم پذیرفتیم دیگه، ما هم همه جور همین میگیم. حتی توی ترجمه های عربی غیر فارسی و غیر مسلمان قرآن هم همینا رو می‌نویسن. شما الان هر ترجمه استاندارد انگلیسی قرآن هم نگاه کنید همینه. اما داده‌های در واقع باستان شناسی، داده‌های دین شناسی که ما از این سنگ نوشته‌ها می‌گیریم، به ما یه تصویر متفاوتی میده. اون موقع خیلی از این داستان‌ها، حتی داستان‌هایی که ما از منابع اسلامی میدونیم، یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. خب
چه جالب شد.
حالا نمیدونم الان اینجا وارد رحمان بشیم یا توی پرسش بعدی میخوای وارد رحمان بشیم؟
نه خوبه، من بعدش هم میخواستم در واقع بپرسم که حالا همین شواهد مثلا مادی که ما به دست آوردیم چه تأثیری داشته مثلا رو فهم ما. به طور خواستم میخواستم پرسش رو ببرم روی متن قرآن و بگم مثلا چه خانش های بدیلی ارائه میکنه. میتونی این دوتا رو با هم ترکیب بکنی و اون نمونه رحمان رو بیشتر توضیح بدی. من ملاحظه وقت رو هم دارم و فکر میکنم آره موقعیت خوبی پیش اومد.
چند دقیقه گذشته بزرگ جون؟
الان 50 دقیقه گذشته و من 10 دقیقه دیگه بخش پرسش ها رو باز میکنم که پرسش دریافت.
حتما فکر کنم بر رحمان همینجا باز کنم چون دیگه وقت دیگه هم ندیم. ببین مسئله رحمان، ما فکر میکنیم که رحمان یک صفته، یعنی اگه بخوایم انگلیسی یا فارسی نگاه کنیم ما رحمان رو یک صفت میدونیم یا adjective میدونیم، خب همه جا هم همینجوری ترجمه میکردیم. اما حالا امروز علاوه بر سنگ نوشته، البته این مسئله که من دارم میگم این مسئله خیلی جدید نیست، سنگ نوشته که من میخوام بهش ارجاع بدم، سنگ نوشته که ریکمنس اورینتالیست معروف فرانسوی 1946 چاپ کرده، 1955 ژاک ژونی یه دونه مقاله در این مورد نوشته، 1952 یواخیم مبارک هم پیش از ژاک ژونی سعی کرد رابطه این سنگ نوشته و این خدای جنوبی به نام رحمان رو با بقیه خدایان نشون بده. خیلی ساده بخوام بگم اینه، یک خدای جنوبی وجود داره به نام رحمانان که در واقع دقیقاً معادل الرحمانه، یعنی اون رحمان رو که شما دارید اون آن هم
حرف تعریف،
حرف تعریفی مثل ال
یمن.
حالا ببینیم این من این چیزو آوردم جلو چشم باشه، این عرضم به حضورتون که این کتیبه رو، کتیبه هم بگم کجاست، توی موزه موزه باستان ترکیه است تو استانبول. این کتیبه ای که ریکمنس خونده، اولین دفعه ریکمنس خونده، بعدها چند نفر دیگه روش کار کردن. در آخر این کتیبه که در واقع این کتیبه هم است که در مورد اینه که پادشاهی اکسوم همیر رو شکست داده و اینجا رو تحت کنترل خودش قرار داده، در پایان اون کتیبه میگه که به نام رحمان و پسرش کریستوس و خدای غالب. چون اینو نمیشه اینجا خوند، من ما چون نمیدونیم اینو چجوری میخوندن، اما اگه بخوام بگم به عربی بخوام بگم که خیلی شبیه این در واقع عربی جنوبی این تیکش به چیزی، یعنی کاملا قابل فهم واسه کسی عربی، بسم الرحمن، بسم الرحمن و ابنه هو کریستوس غالبا.
کریستوس هم که معلومه که اشاره از یونانی،
بله از یونانی هم اومده، چون
بله کریستوس یونانی.
اول اینکه این کتیبه در بیان چند کتیبه دیگه که به رحمان و به مسیح اشاره دارن یه نکته خیلی جالب داره، اونم اتفاقیه که کلمه اینجا همونطور که می‌بینید توی کتیبه های قدیمی تر تو تثلیث پدر و پسر و روح القدس میشه خداوند رحمان، پسر حالا مسیح و روح القدس. در این کتیبه روح القدس وجود نداره. و یه نکته خیلی بارز اینه، در قبلی ها شما میتونید رگه های خدا انگاری، الوهی انگاری مسیح رو ببینید، در این کتیبه الوهی انگاری وجود نداره. مسیح پسر خداست اما خودش خدا نیست، یعنی جدا از چیزه،
تحول الهی از این.
آره، اما چه اهمیتی برای ما داره؟ میخواب برگردم به مقاله ژاک ژومیه که در مورد الرحمن توی قرآن صحبت میکنه. ژاک ژومیه میاد تمام این مواردی که الرحمن استفاده شده تو قرآن رو پیدا میکنه، دونه دونه اینا رو میاد بررسی میکنه، نشون میده که رحمان و رحیم هیچ شباهتی به همدیگه ندارن. یعنی الرحمن در قرآن همواره الرحمنه،
اسم خاصه،
اسم خاصه، برعکس رحیم.
بله،
الرحمن جاهایی هست جدا اومده، یعنی به صورت تنها اومده، رحیم هیچ وقت این شکلی نیومده.
بله،
این نشانگر اینه که آقا این الرحمن اسم خاصه، مثل الله. یعنی اگر ما بخوایم بسم الله الرحمن الرحیم رو خیلی دقیق ترجمه کنیم میشه به نام الله رحمان
که رحیم است،
که بخشنده است مثلا. و این الله و رحمان دقیقا معادل هم دیگر، خدای اعظم هستن، اما خدای اعظم شمالی الله، خدای اعظم جنوبی رحمان. بعد اون موقع شما اگر توجه کنید میبینید در روایت اسلامی رد پای این ماجرا وجود داره. یعنی مثلا در دوره مکه، در دوره‌ای که پیامبر طبق منابع اسلامی، در دوره‌ای که اینها پیامبر شروع کرده، یکی از اتهاماتی که به پیامبر می‌زدن میگفتن این تبلیغ دوتا خدا میکنه.
چه جالب، الله و رحمان.
و اگه دقت داشتید باز هم توی روایت های صلح حدیبیه هست که میگن که بسم الله الرحمن الرحیم رو اینها مخالفت میکنن، میگن باید بذاری بسم که الله. یعنی اینا میگن آقا خدای ما اللهه، اون خدایی که شما داری میگی با اون رفقای مسیحی جنوبیت خدای ما نیست، ما اصلا هیچ گونه حاضر نیستیم با شما کنار بیاییم سر این موضوع.
خیلی اینها رو وقتی که پی میگیریم خیلی ماجراها و حتی همین که شما گفتی یک درک دیگری حتی از روایت‌های اسلامی پیدا میشه، یا متن قرآن رو در پرتو اینا میشه یه جور دیگه بازخوانی کرد. خیلی جالب. خب من دوست دارم که بیشتر به این مسائل بپردازیم، ولی من برای خودم دست کم دو یا سه تا پرسش دیگه هم دارم مجید، که اگه اجازه بدی بریم سراغ اونها و باز یه جزئیاتی رو اونجا مطرح بکنیم.
صد درصد.
دوست دارم در مورد این باستان متأخر، فکر می‌کنم یکی از بخشاش شاید جالب باشه برای مخاطب ما، اینه که ما اگر که متن در واقع قرآن رو یک مبدعی در نظر بگیریم، حالا با تساهل، یک مجموعه ما داریم به نام زبان یا زبان‌های عربی پیشا اسلامی، یعنی یک زبان هم نیست، یک مجموعه زبانی هست و بسیار هم گسترده است. یک زبانی داریم، زبان عربی قرآنی، و یه زبانی داریم که چند سده بعد از ظهور اسلام شکل میگیره که ما الان بهش میگیم زبان عربی پس اسلامی یا زبان عربی کلاسیک. در بسیاری از مواقع وقتی که ما میخوایم بریم سراغ خوانش متن قرآن از پنجره زبان عربی کلاسیک داریم نگاه میکنیم، در واقع من زبان رو به عنوان یه مؤلفه فرهنگی دارم در نظر میگیرم، داریم از اون پنجره نگاه میکنیم به زبان عربی قرآنی و داریم تلاش میکنیم اون رو با یک ابزاری بسنجیم که این ابزار نسبتا متأخره به زمان شکل‌گیری اون، و اون متن قرآن هم حتی خودش کاملا متأثر به نظر میاد از زبانهای عربی پیشا اسلامی یا پیشا قرآنی. این ماجراش چیه و چقدر اون شناخت دوران باستان متأخر به همراه ابزارهایی که داره، به همراه روشهایی که داره، به ما کمک میکنه، همون بستری که در واقع برامون توصیف کردی، که ما بتونیم این پدیده رو ببریم و در زمینه و زمانه خودش قرار بدیم و اون رو از یک ابزاری که چند سده بعد شکل گرفته الزاماً نخواهیم تفسیر بکنیم.
ببین آلترناتیو ما یعنی بدیل ما برای اینکه به جای این سنگ نوشته بریم دنبال کلماتی که حالا ابهام دارن بگردیم اینی که بریم تفاسیر قرآن رو ببینیم دیگه، تفاسیر قرآن و فرهنگ لغت هایی که حالا نوشته شده. تفاسیر قرآن و فرهنگ لغت ها بر پایه یه سری بازم گزارش هاییه که در واقع چند نسل بعد از فوت پیامبر اینها جمع آوری شده، یعنی همین مفسرین معروف دیگه مثل ابن عباس. شما مثلا در هر جای مفسرین به بنبستی میخورن یا میخوان یه چیز رو توضیح بدن، بیرن سراغ یکی از همین در واقع افرادی که یه توضیحات در
مکتب مسعود و
باره مقاتل و نمیدونم ابن مجاهد و فلانه. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که اینها رو یک سری آدم اومدن بعد جمع کردن، یه ساختار منطقی برای زبان عربی درست کردن که شده همون عربی کلاسیک، یعنی اون رو آموزش دادن و یه سری آدم شروع کردن به اون عربی هم نوشتن. خب ما یه آدمی داریم به نام سیبوی که این سیبوی یه کتابی داره به نام الکتاب، اولین کتابی است که به صورت خیلی مدون سعی کرده که ساختار زبان، ساختار گرامر یعنی سینتکس دستور زبان عربی رو توضیح بده. در همون نسل یه نسل قبل‌تر از سیبوی اولین فرهنگ لغت عربی نوشته شده، یه نسل بعدش دارم اشتباه میکنم. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ اینها یه کتابی به دستشون رسیده، اینجوری فکر کنیم یه کتابی به دستشون رسیده، یه مجموعه ای از شروح شفاهی هم وجود داره، اینا سعی کردن اینا رو بنویسن اما با یه فاصله زمانی 100 سال مثلا. خب و خیلی چیز چیزها اومده توی این در واقع تفاسیر قرآنی توی کتابایی که در مورد عربی هست جا افتاده، اینا دیگه استاندارد شده. ما دیگه حتی به اینم فکر نمی‌کنیم که حالا این از کجا اومده چه جوری شده، چون اکثر اینا معلوم از کجا اومده، میگه ابن عباس اینو گفته، بعد از همون ور دوباره ابن عباس یه چیز کاملا خلاف اون گفته، بعد دوباره مثلا مقاتل اومده یه چیز دیگه گفته که بازم یه چیز دیگه است. یعنی شما خیلی از مطالب رو که نگاه کنید تو این تفاسیر 7-8 تا براش تفسیر بیان شده. خب حالا یکیشو معمولا یه جایی بالاخره اینا سعی میکنن تصمیم بگیرن دیگه، یه جایی این بالاخره تبدیل میشه به روایت غالب. خب اما کاملا مسئله این مسئله رندومه، یعنی اتفاقی و بر اساس اتفاقاتی که تو نسل اون مفسر داره میفته این انتخاب ها صورت میگیره، و یعنی اینا برتری دیگه ای که این بین این روایت ها ندارن که. خب حالا این هارد اویدنس ها یا این نوشته ها و این کانتکس هایی که ما داریم، یعنی بافتارهایی که داریم تعریف میکنیم، چه کمک میکنیم؟ به ما کمک میکنه یک، این سنت رو از حالت خودکار شدگی به قول دکتر پاکتچی یا کلیشه بودن بیاریم بیرون. یعنی وقتی داریم با یه پدیده با یه کلمه روبرو میشیم، وقتی شما خب اطلاعاتی داری که پیش از پیش اومده، اون موقع به شما نشون میده که بعضی از این کلماتی که ما فکر میکنیم خیلی عادی هستن یه معناهای مشخصی دارن. یا کلمه رحمان که از روز اول همین کلمه مسئله داره هست، خب این کلمه رحمان کلمه مسئله داریه، یعنی اینجوری نیست که از اول مسئله دار نبوده باشه، از اولم مسئله دار بوده چون ولی وزن غیر عادی اومده. خب و سوال این بود که آقا چرا رحمان و رحیم کنار هم دیگه اومد، اینا ظاهرا از یه ریشه است. یا مثلا توی سوره کهف در مورد اصحاب الرقیم و اصحاب الرقیم کهف و رقیم، این بازم تو تفاسیر کلی حرف هست در مورد اینکه این رقیم چیه، چرا اصلا این اومده، این کلمه چیه، این عربیه، اگه عربی پس چرا هیچ نیست. یعنی شما یه مجموعه‌ای دارید از شعرهای جاهلی، خب که در واقع انگار مثل گنجینه لغتی ملت میرن بهش رجوع میکنن. حالا کار ندارم اونم خودش مشکلاتی ممکنه ایجاد کنه، اما اگر کسی چیزی تو گنجینه هم پیدا نشه دیگه اوضاع خیلی بدتر میشه. یعنی شما موقع سوالت میگه اه حتی اگه اینا جعلی هم اصلا اینجا هم که نیستیم که، ما چیه چه اتفاقی افتاده؟ اینجاست که این هارد اویدنس ها، این کانتکس ارزان بزرگتون لیت انتیکویتی، این کانتکس عهد باستان متأخر و به ما کمک میکنه که فهم درستری از این کلمات، از این اصطلاحات و از این روابط داشته باشیم. ببینید زوی جان، مثلا مثال میزنم، وقتی ما میفهمیم که رحمان یک خداییست با پشتوانه مسیحی جنوبی، عملا میفهمیم که روی صحبت پیامبر با کیاست.
با کیاست خیلی تفاوت ایجاد میکنه وقتی که این رو
ما بدونیم. شما ببین وقتی یک کلمات مشخصی رو استفاده میکنی داری با یه آدم های مشخصی صحبت میکنی. اینجاست که شما بافت ماجرا رو میفهمی. چون یه چیز شده، این مطرح شده، من اجازه میخوام یه کامنت خیلی کوتاه بدم. یه اصطلاحی هست بهش میگن متن بدون بافتار، text without context، که این یه اصطلاحی برای قرآن به کار میبرن به دلیل اینکه میگن آقا قرآن نسبت به عهدین داستاناش خیلی بریده و ایناست، اصلا من نیست داره در مورد چی صحبت میکنه. خب بهش میگن text without context یا متن بدون بافتار. حالا جدا از اینکه یه خلط غلط اندازی داره این اصطلاح، متن بدون بافتار نمیونه. حالا شما ممکنه بافتار نشناسید اما متن بدون بافتار نیست. اما این بافتاره توی همین هاست، توی همین منابعی که من دارم میگم، یعنی شما این بافتار، این بافت رو اونجا میتونید پیدا کنید، کانتکست رو اونجا میتونید پیدا کنید، اون موقع در اون کانتکست معنای بهتری میده این متن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب مجید برم سراغ پرسش ششم. خیلی باز مرتبطه که شاید اینجا هم حالا یه مقدار بهش پرداختی، ولی مثلا ما رویکردهایی که به قرآن و تفسیرهای قرآن داشتیم در واقع از همین مجرای زبان عربی کلاسیک بوده و اصلا نگریستن ما به متن قرآن هم با همین عینک بوده. اگه ما این عینک رو عوض بکنیم چه تأثیری داره؟ آیا میتونی باز نمونه های دیگه ای ذکر بکنی که حالا غیر از بحث رحمان که در واقع پرداختن به اون بافتار و زمین زمانهی که ظهور اسلام و قرآن داره در دوران باستان متأخر، باز با نگاهی به دوران باستان متأخر چه تأثیری توی شناخت ما داره از متن یا از این پدیده ای که ایجاد شده؟
یه چیزی که من توی یاد داشتم گذاشتم، حالا یه ذره و از اون چیزی که تو میپرسی فاصله داره، بذار اما اونو توضیح بدم، چون بازم اونو من دیدم که توی این وبسایت ها و این تلگرام و اینا هست. ماجرای لوکسمبرگ، به نظر ماجرای لوکسمبرگ بهتر همینجور بازش کنیم یه دفعه. ماجرا اینه، شما تا پیش از اینکه این آقای لوکسمبرگ این کتابشو بنویسه تقریبا یه اتفاق نظر اجماعی وجود داشت که آقا قرآن به عربی نوشته شده. خود قرآن
هم خانش سوری آرامی، قرآن
سوریانی آرامی، بله. یه بابایی به نام کریستوفر لوکسمبرگ که اسمش هم اسم مستعاره، یه کتابی نیست به نام خانش سوریانی آرامی از قرآن. حالا ماجرا چیه؟ ببینید شما یه زبانی دارید به نام زبان آرامی، که این زبان آرامی یکی از زبانهای سامی است، بسیار 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 زیاد در خاورمیانه این صحبت می شده و سوریانی هم در واقع انگار لهجه شرقی همین زبان آرامی است و این زبان آرامی و سوریانی زبان مسیحیان خاورمیانه بوده. حتی خط آرامی خب تأثیرات بسیار زیادی داشته، حتی در امپراتوری ساسانی استفاده می شده، در جاهای دیگه خط آرامی استفاده می شده، بسیار زبان تأثیرگذاری. آقای لوکسمبرگ معتقد که آقا عرب، این قرآن رو شما عربی میخونید، مشکل این که اینو خوب متوجه نمیشید اینه که اینو دارید عربی میخونید، بیاید اینو سوریانی بخونیمش. خب اون موقع میبینید که خیلی از مشکلات حل میشه، مثلا یه سری از این چیزایی که لاینحل توی هم سنت تفسیری خود ما این حل میشه خیلی راحت. بعد حالا این آقای توکسر این کتاب واسه دل خودش، یعنی اینو نوشته که حالا معروف بشه، نه اینکه مثلا خیلی واسه دل خودش نوشته باشه، اما یه ماجرایی که توی این کتاب هست اینی که چیز بوکسنبرگ توضیح میده که این هورولعین که وعده داده شده در بهش، این دخترای خوشگل نیستن، متأسفانه خوشه انگوره، و این رو پاش باز میشه به مطبوعات عربی انگلیسی،
یعنی جنجالی میشه،
جنجالی میشه که آقا نگاه کنید اینایی که دارن خودشون منفجر میکنن به خاطر 70 تا دوشیزه زیبا در بهشت، مثلا سرشون کلا رفته، این بندگان خدا بهشون انگور قراره فقط برسه، مثلا 70 تا خوش انگور میرسه،
یعنی زمینای سیاسی هم داشت در واقع.
آره آره حتما حتما زمینای سیاسی داشت. ببین حرف لوکسمبرگ و کتاب لوکسمبرگ باعث شد که مجامع علمی نه در جهان اسلام بلکه در اروپا و شمال آمریکا به شدت به این کتاب انتقاد کردن به دلایل مختلف. چند تا دلیلش اینه که مشکل متدولوژیک داره، یعنی صرف این که من بیام بگم که آقا من میخوام یه متنی رو به زبون دیگه بخونم این مشکلاتش رو حل میکنه، خب این سوال اساسی اینه چرا، از کجا، خب نمیشه شما رندوم یه چیزی رو انتخاب کنید. دو این که بخش عمده از این چیزهایی که لوکسمبرگ میگه از نظر متخصصین سوریانی اشتباهه، در واقع آقای لوکسمبرگ اونقدری که خودش ادعا میکنه سوریانی بلد نبوده، و انگاری که شما فرض بفرمایید چیزی که از کتاب لوکسمبرگ برمیاد اینه که یک نفری بیاد شاهنامه فردوسی رو دستش بگیره، بعد یه دونم دیکشنری چیز پیدا کنه، دیکشنری امروزین زبان دری پیدا کنه، بگه من میخوام اینو بر اساس زبان دری بخونم مثلا، خب بعد بیاد بگه نه شما اصلا تا حالا اشتباه میکردید، فکر میکردید فردوسی مثلا زبان فارسی میانه نوشته و اینا، نه ولش کنید، نه دریه این. بعد یه تفسیرهای عجیب و غریبی هم از خودش ارائه بده و اینا، و این پرطرف داره. اما ببین این یه اشتباهی بود که باعث یه بازنگری در یه اصلی شد که آقا رابطه زبان سوریانی و عربی، خب اونجوری که ما در ذهنمون به عنوانی پدیده مدرن هست نبوده، یعنی این انتقاداتی که به لوکسمبرگ شد باعث شد که اصلا این بازبینی بشه که آقا اصلا روابط زبانی آنچنان که ما فکر میکنیم سفت نبوده، یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید که امروز شما در ایران زبان فارسی دارید، در افغانستان هم زبان دری دارید، خب این یه سیستم آموزشی پشتشه، این از یه سیستم آموزشی حمایت میشه، درست نویسی مشخصی در کتاب ها تبلیغ میشه، بچه های شما با اون درست نویسی به بار میان و شما نسل هایی دارید که مشخصا توی نگاه زبانی مشخصی روش کرده،
برای چارچوب رسمی دارن یاد میگیرن و مینویسن.
اما شما وقتی دارید در مورد عربستان پیش از اسلام صحبت میکنی یه همچین خطکشی وجود نداره، یعنی حتی اینجوری نیست که شما بگید یه با این عربیه، این راحت بتونید خیلی مشخص بگید این عربیه و از اینجا به بعد دیگه این عربی نیست، یعنی وضعیت های میانی دارید بابسته به اینکه با چه فرهنگ های دیگه با چه آدم های دیگه روبرو هستید. این کمک خارق‌العاده‌ای کرد به اینکه توجه به متون سوریانی بیشتر بشه، به نظرم یه اتفاق خیلی خیلی خوبی افتاد، یعنی علاوه بر اینکه حالا ما به پیشینه زبان عربی و این کتیبه ها و گرافیتی ها و اینو نگاه میکنیم، علاوه بر اون به متون سوریانی که لزومن هم متون اصلی نیستم، یعنی چون یه مشکلی که حالا من اینو مطرح نکردم این بود اون سنت قدیمی، اون پارادایم قدیمی دائما میرفت به سمت کتاب مقدس، کتاب مقدس استانداردی که میگه خب این که ما یهودی هست پس اینه، در حالی که لزومن اصلا برخورد پیامبر اسلام، برخورد محمد در مکه و مدینه لزوماً با مسیحیان ارتودکسی که به معنای امروزی مثلا یه سری متون دارن و اینا نبوده.
مسیحیت بیزانسی نبوده الزاما.
مسیحیت
بیزانسی مسیحیت سوریه در واقع مخاطب پیامبر.
احسن. و من مثال رهبان رو زدم دیگه، شما نگاه کنید توی فاصله 30 ساله، خب فاصله کمتر از 30 سال، خب تو فاصله 1 دهه 2 دهه روح القدس از کتیبه میری بیرون. ما داریم توی متن سیالی از زبان
بله.
و فرهنگ کار میکنیم، چون دائما اینا با هم دیگه هم در ارتباط.
خیلی جالب بود. خیلی این که شما گفتید در واقع کاری که لوکسمبرگ کرد با نقدهای دانشگاهی روبرو شد، ولی روشی رو که مطرح کرد در واقع یه جریان جدید ساخت. یعنی ما امکان داره که در واقع نقد کتاب رو بذاریم کنار، جریانی که ایجاد کرد که ما باید توجه بکنیم به متونی که متون سوریانی هن، یا توجه بکنیم به مسیحیت سوریانی، یه جریان جدید ایجاد کرد. خب من یه صحبتی با مخاطبان عزیز دارم. من هرچی تلاش میکنم فکر میکنم مشکل از حالا از دستگاه من یا از اینستاست، نمیتونم نظرها و بخش پرسش‌ها رو باز بکنم. ابتدا جلسه اینها رو بسته بودم، حالا امکان باز کردنش رو ندارم. از همین جهت هم از که الان باز نکردم. از همکاران دورنما هم درخواست کردم، اونها هم دسترسی ندارن متاسفانه، و فکر میکنم که این جلسه ما نتونیم بخش پرسش و پاسخ رو داشته باشیم. از این جهت عذرخواهی میکنم. البته اگر که مخاطبین پرسشی دارن، بعداً زیر همین لایوی که در اینستاگرام دورنما منتشر میشه میتونم پرسشاشون رو بنویسم. من میخوام اینجا از مجید یه وعده‌ای بگیرم که به این پرسش‌ها اگر تونست توجهی بکنه و اگر پاسخی داشت اونجا ارائه کنه. مجید، حالا این یه وقتی به ما میده حدوداً 15 دقیقه که من یک سوال دیگه هم که دارم مطرح بکنم اگر که همراه باشی با من. اگر که مخاطبان ما، مخاطبان فارسی زبان، بخوام با این پژوهش‌هایی که عربستان رو در دوران باستان متأخر می‌بینه بیشتر آشنا بشن، منظورم از این پژوهش‌ها یعنی پژوهش‌هایی که به صورت مقاله یا کتاب منتشر شدن، به سراغ چه پژوهشگرانی میتونن برن؟ چه اسمایی رو میتونن جستجو بکنن؟ یا چه کتاب‌هایی ما داریم به زبان فارسی، اصلا داریم یا نداریم، و اینها در واقع کیفیتشون چطوره؟ و اگرم کاستی یا ضعفی تو این حوزه وجود داره، به نظرت این از کجا میاد که این گونه پژوهش‌ها شاید یه مقدار کم رنگ باشه برای ما در زبان فارسی دستگیر؟
زوی جان، بخش عمری از این آدمایی که تو موارد نوشتن، متاسفانه بعضی از اون اصلی‌ها خوب ترجمه نشد. اینکه مشخصا در مورد خود اسلام کار
کنید. کیفیت صدا یه مقدار افت کرد مجید.
بس من بیام یک بار نزدیک تر.
بله.
مثلا مثل الان خوبه؟
بله الان خوب.
به این مثلا مثل آنگلیکا نویبرت. ما هنوز مثلا کتاب های اصلی نویبرت رو ترجمه نکردیم. حالا چه اونایی که تو آلمانی بوده، چه اونایی که حتی به انگلیسی اخیراً ترجمه شده. شاگرد نویبرت توی همین آکسفورد، نیکولای ساینای، کتاب مهمی رو اخیراً، یعنی اخیراً که میگم 2-3 سال پیش نوشته. باز این استاد سابق ما عزیز العزمه که یک کتاب بسیار مهم نوشته به نام عرب‌ها و اسلام در دوران باستان متأخر. ببخشید، این کتابیه که نقادان است. کتاب اصلیش در واقع ظهور اسلام، Emergence of Islam in Late Antiquity، Allah and His People.
بله.
بعد کارایی که کریستیان روبن، احمد جلاد و فردریک امبر روی فقط هاردوید انسان انجام دادن، یعنی روی همین کتیبه ها و سنگ نوشته ها، خارق العاده است. آدم بی نظیره، یعنی حجم چیزی که اینا تو این چند سال چاپ کردن. مثلا از احمد جلاد اگه بخوام مثال بزنم، بازم مثلا این کتیبه های صفایی رو چاپ کرده. بعد ارزمون چه، یه فرهنگ واژگان چاپ کرده، یه دونه دستور زبان. بعد باز یک مطلبی رو به نام Religion and Rituals of Nomads in of Pre-Islamic Arabia بازم احمد جلال چاپ کرده.
داره میاد به زودی بعد.
و بازم آدم های دیگه هستن که باز هم نوشتن، مثل روبرت هویلند اون کتاب معروفش به نام اسلام از نگاه
دیگران،
جرالد هاوتینگ، که بعد زیادی وابسته است به همون مکتب کلان انتقادی و یک کتاب معروفی داره در مورد بت پرستی و جاهلیت. گرگ فیشر که چند تا مجموع مقاله بسیار خوب جمع آوری کرده، و توی آمریکایی هم خوب استفن شومیکر با این دو کتاب آخری که نوشته یه روایت خیلی متفاوتی از شکلی اسلام رو مطرح کرده، و فرید دانر که خب به نظرم یکی از اصلی ترین کسایی است که تو 10 سال اخیر به لحاظ نگاه به اسلام به عنوان یه روند، نه به عنوان یه چیز نگاه کرده، خیلی مهمه. یعنی نه به عنوان یه اتفاق لحظی، بلکه به عنوان یه روند نگاه کرده. اما توی زبان فارسی طبیعتاً یه بخش خیلی کوچیکی ترجمه شده از اینا. اما صادقانه بگم، من وقتی با تو صحبت میکردیم، حالا تو بهتر از من آثار فارسی چند سال اخیر رو میشناسی، به نظرم خیلی چیزای جذابی ترجمه شده. بعضی چیزایی که ترجمه شده واقعا من خیلی خوشحال شدم ترجمه شده، به خصوص کارهایی که این خانم مهناز بابایی ترجمه کرده و خیلی همشون جدیه. من یه لیست ماشاءالله توی همین چند سال چند تا کتاب خیلی خیلی خوب ترجمه کرده، حالا جدا از کتابی خودشون تألیف کردن، ساسانیان عرب، این کتاب درمیان امپراتوری ها که باز هم یه مجموع مقالی از همین گرگ فیشر، البته ادیتورش گرگ فیشر، از آدم های مختلف، بسیار مطالب جالبی داره. اعراب و امپراتوری های پیش از اسلام که باز هم یه مجموع مقاله است، این خارق‌العاده است، به خصوص این که مایکل مکدونالدز متخصص زبانهای عربی باستانی و عربی شمالی هم اینجا مقاله داره، و این کتاب واقعا این کتاب خارق‌العاده است، جنگ‌های دریای سرخ در آستانه ظهور اسلام. من واقعا باورم نمیشه این کتاب ترجمه شده، چون کتاب خوب حتی توی خود غرب هم دیده نشده به عنوان یه چیزی که مثلا اون حبشه رو، همین ماجرای بله، وارد تاریخ، یعنی تاریخ پیش از اسلام اسلام میکنه.
خیلی جالبه، چون اونجا تو اون کتاب میکنم میپردازه به حتی بحثای دریایی و در واقع قدرت دریایی که اون پادشاهی داشته و خیلی چیزها رو توی اون دوران باستان متأخر تو روابط با عربستان.
یکی از مشکلاتی ما پیش از این داشتیم این بود دیگه، شما اگه مثلا کتابایی که الان در ایران منتشر بود، یعنی تو کتابای دانشگاهی، مثلا کتاب علی اکبر فیاض، چون مثال اینا رو میخوام بزنم، شما مثلا بخواید نگاه کنی، بخش عمده از اون چیزایی که شما تو ایران به صورت کلاسیک نوشته شده، یکی که تاریخ اسلام فیاض، یکی هم مال مرحوم شهیدیه، جفت این از این نگاه چیز نوشته شده، از یه نگاه امپراتوری محور، نه از یه نگاه لوکال. یعنی مثلا اومده قسطانی ها و لخمانی ها رو توضیح داده، بعد دیگه رفته اصلا، یعنی دیگه هیچ کاری نداره اصلا. این که حالا این رحمان کیه، مثلا این حرفایی که ما در مورد اکسوم زدیم و اینا هیچ کدومش در اونجا نیست. بازم اگر از اتفاقات خوبی که افتاده، رویدادنامه خراسان رو از سوریانی ترجمه کردن آقای همین دوست ما دکتر خداداد رضاخانی و سجاد امیری باونپور، بعد خود آقای باونپور بازم شهادتنامه های سوریانی مسیحیان ایرانی رو ترجمه کردن،
همین کتابی که داره بافتار ایجاد میکنه برای ما.
آره
اون دوره رو بشناسیم.
آره، یا مثلا فرض بفرمایید یه محقق خیلی جدیدی که حالا من شخصا نمیشناسمش، اما احسان روحی مثلا یه کتابی در مورد ذوالقرنین نوشته پیش از اسلام، و کارش هم خیلی خوبه. اینا چیزایی که حالا در زبان فارسی وجود داره، اما در برابر اون سیل عظیمی که توی این 20 سال توی انگلیسی نوشته شده، واقعا مثل یه کوزه میمونه دیگه در برابر دریا. اما چرا؟ حالا شاید سوال
چرا سوال دارم
ما تو دانشگاهمون اینو نداریم اصلا. اما اگر یک نفر بخواد محقق قرآن بشه، باید بره علوم قرآن و حدیث بخونه تو دانشکده الهیات، یا با چیز بره ادبیات عرب بخونه. خب در هیچ کدوم از این دو تا رشته ها انقدری که باید و شاید نه به زبانهای سامی و زبانهای پیش و عربی توجه شده، یعنی زبانهای غیر از عربی توجه شده، نه به این نوع نگاه تاریخ نگارانه ای که الان ما صحبتش کردیم توجه میشه، و نه اساسا به همین منابع غیر روایی توجه میشه. یعنی هنوز در دانشکده های ما وقتی که تو کلمات مثلا مفردات قرآن میخوان درس بدن، میرن کتاب راغب اصفهانی رو باز میکنن، چیزایی که راغب اصفهانی 1000 سال پیش گفته رو دوباره همونا رو تکرار میکنه، انگاری که در این 1000 سال هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ دانش جدیدی ایجاد نشده و همونی که هست. من روی چقدر وقت داریم؟
شما 4 دقیقه.
خیلی هم
من دوست داشتم که اونجا که شما اگه مطلبی داریم بفرمایین، ولی دوست داشتم در مورد مکدونالد هم از شما، یعنی شما گفتی که تو مجموعه مقالات مکدونالد هم یه مقاله داره، یاد اومد که یه پرسش در مورد مکدونالد داشتم که در مورد سنگ نوشته ها میگفت و اصلا میگفت
این از هم مسئله مکدونالد رو باز کنیم. آره.
پس یه 2-3 دقیقه مکدونالد رو بفرمایید و بعدش جنبندی من. خداحافظی.
ببین یه چیزی که هستش اینه که بازم از اهمیت کار با همین سنگ نوشته ها بگم. این مایکل مکدونالد متخصص زبان نبتی است و زبان عربی شمالی، و حالا یه نکته‌ای که مکدونالد از فقط بر اساس عربی شمالی و تا حدی هم عربی جنوبی میگه، اما بخش عمده حرفش در مورد عربی شمالیه، اینه که میگه آقا ما اون چیزی که این تجسمی که داریم از اینکه آقا عربستان پیش از اسلام جاهلی بوده، بی سواد بوده، این درست نیست. و بعد استدلال اصلیش همینه، میگه آقا وقتی که شما کتیبه رسمی داری، کتیبه رسمی روی مقامی سفارش میده بنویسن، این درست. اما سنگ نوشته و گرافیتی، یعنی چیزی که همون یارو دزده برمیداره با قلم و چکش روی سنگ میکشه،
یه مسافر، یه زائر، یک
دوز، میگم بابا یه دوز داریم تو شمال عربستان، یه بابای دوز بوده، به خودش هم میگفته دوز. خب این بابا سواد داشته، خب بعد اونجا هم که نوشته، این نوشته که یه سری آدم معمولی دیگه غیر از خودش هم بخونن دیگه، خب
اونها هم بعد میتوانستن که این رو بخونن.
یعنی اون تجسمی که ما از چیز داریم، از عربی
جاهلیت داریم،
هیچ با واقعیات بیرونی سازگار نیست. یعنی جاهلیت یا مثلا ما بگیم بی سواد بودن و اینا، باید یه تجدید نظر جدی در مورد مسئله سواد در عربستان پیش از اسلام انجام بده. چون ببین به هر صورت ما یه توی روایت‌های اسلامی داریم چیزایی که مثلا پیامبر مثلا دستور داد که اینا سواد یاد بگیرن اینا. خب شما باید اون رو اون موقع بیاید در برابر چی ببینید؟ در برابر این ماجرای سواددار بودن آدم‌ها در خواندن و نوشتن عربی. یعنی خود پیامبر هم از واژه امی که براش استفاده می‌کنه، ما معمولا میگیم که پیامبر بی سواد بوده، به معنی این که نمی‌تونست عربی رو بنویسه،
خیلی بعیده که چنین بوده باشه.
دقیقاً همه دقیقاً همه این، حالا جدا از تاجر بودنش، اصلا همین مسئله که انقدر رایج بوده نشون میده که مثلا یه شخصی مثل پیامبر که از یه خانواده خیلی معروفی بوده، تاجر بوده، خیلی بعیده که مثلا سواد نوشتن و خواندن در حد همین کسی که گرافیتی می نوشتن رو نداشته. پس این باید یه معنای دیگه ای داشته باشه.
بله خیلی خوب، ممنون مجید، بسیار عالی.
من یه نکته کوچیکم فقط این وسط بگم، همین حرفی که مطالعه زدیم در مورد کتیبه ها و سنگ نوشته های جنوب عربستان و شمال عربستان بوده، ما هنوز اطلاعات کافی و وافی در مورد سنگ نوشته های حجاز نداریم، به خاطر اینکه محدودیت اکتشافات اونجا وجود داره، نه به اون راحتی که تو شمال جنوب هست. و البته احمد جلا قول داده که امسال یک کتابی رو با توجه به کتیبه هایی که از حجاز پیدا کرده منتشر کنه. به نظرم
یک ماه بعد 17 مارچ منتشر میشه.
به نظرم اون یه اتفاق خیلی خیلی مهم و اساسی است در این تیپ مطالعات.
دقیقاً. کاملا روز شماری میکنم که اون کتاب منتشر بشه و در یک گفتگویی هم که با گابریل سعید رینولز داشت یک مسائلی رو اشاره کرد شبیه همین چیز که شما فرمودید که مثلا در بعضی از مفاهیم باید بازنگری بشه، مثل مفهوم شرک. وقتی ما میگیم شرک، آیا واقعا مردم در پیرامون حجاز مشرک بودن به اون معنایی که ما تصور میکنیم یا یک معنای دیگری داشته؟
درست.
بسیار ممنون مجید، سپاسگزارم از اینکه باز دعوت ما رو پذیرفتی و میهمان این نشست بودی، همچنین از مخاطبان عزیز و همراهان دورنما در این نشست سپاسگزاری میکنم. ضبط شده این نشست در شبکه‌های اجتماعی دورنما در دسترس خواهد بود. باز عذرخواهی میکنم از اینکه به خاطر مشکل فنی که ایجاد شد برای من نتونستم بخش پرسش‌ها رو باز کنم. اگر پرسشی دارید در زیر این فرسته‌هایی که بعد منتشر میشه لطفاً بنویسید، و دعوت میکنم که با نشست بعدی خیلی دور خیلی نزدیک همراه باشید. دو هفته آینده پنجشنبه 12 اسفند 1400 ساعت 9 شب به وقت تهران. مجید اگر که فرمایشی دارید بفرمایید و بعد من خداحافظی میکنم.
نه من که حرف نمیگه، همه شو من حرف زدم.
بسیار عالی، لطف کردید. شب دوستان بخیر، خدا نگهدار.